سلام و خوش آمدید. امروز یه نگاه دقیق و کاربردی داریم به مقاله کلیدی با عنوان صابونی شدن چیست؟ این برنامه به طور ویژه برای شما اعضای فعال سامانه نخبگان صابونساز تهیه شده که میدونم زیر نظر جناب آقای حسن بسطامی در حوزه صابون گیاهی و محصولات بهداشتی طبیعی کارهای فوق‌العاده‌ای انجام میدید. میخوایم با هم ببینیم پشت صحنه ساخت این صابونهای عالی شما دقیقاً چه فرایند شیمیایی اتفاق میفته.
دقیقاً هدف اینه که بفهمیم چطوری اون چربی و روغنای با کیفیتی که شما انتخاب میکنید تبدیل میشن به صابون و مهمتر این که چه چیزهایی روی کیفیت نهایی محصولتون مخصوصاً اثرش روی پوست و مو تأثیر میذاره.
بسیار خوب. پس از خود تعریف شروع کنیم. مقاله میگه صابونی شدن یه واکنش شیمیایی تجزیه چربی یا روغن در حضور یه ماده قلیایی. درسته؟
بله درسته. اگه بخوایم یکم دقیق تر بگیم این یه هیدرولیز قلیایی هست. ببینید تریگلیسریدها که همون مولکولهای اصلی چربی و روغن هستن.
آها.
با یه قلیا مثلا سود سوزاور یا پتاس واکنش میدن. توی این واکنش یه سری پیوندها به اسم پیوندهای استری شکسته میشن.
پیوندهای استری؟
بله. این پیوندها اسیدهای چرب رو به گلیسرول وصل کردن. وقتی شکسته میشن ما گلیسرین و نمک‌های اسید چرب به دست میاریم. این نمک‌های اسید چرب در واقع همون صابون هستن
که اینطور و قلیه اونجا نقش کلیدی داره. گفتید سود سوزاور NaOH معمولا برای صابون‌های جامد گیاهی استفاده میشه که شما هم زیاد باهاش کار میکنید و پتاس KOH برای صابون مایع.
دقیقاً همینطوره. انتخاب قلیان نوع صابون رو تعیین میکنه.
خب حالا میرسیم به بخش جالبتر، عوامل کلیدی. مقاله خیلی روی دما و زمان تاکید کرده. گفته دمای حدود 40 تا 50 درجه سانتیگراد ایدئاله. چرا انقدر دما مهمه؟
ببینید دم و مستقیماً روی سرعت واکنش اثر میذاره، ولی مهمتر از اون اگه دما بیش از حد بالا بره ممکنه ساختار خود صابون تغییر کنه و حتی بدتر ممکنه به بعضی از ترکیبات مفید و حساس توی روغنهای گیاهی که شما استفاده میکنید آسیب بزنه.
آهان، پس فقط بحث سرعت نیست، کیفیت هم مطرحه.
دقیقاً. و یه عامل مهم دیگه پی اچ محیطه. باید قلیایی بمونه، یعنی بالای 9. اگه پی اچ افت کنه ممکنه همه چربی ها واکنش ندن. این باعث میشه صابون نهایی یه حس چربی ناخوشایند داشته باشه یا پایدار نباشه. و البته پی اچ نهایی برای سازگاری با پوست خیلی حیاتیه.
درسته. و یه نکته فنی که مقاله بهش اشاره کرده و شما قطعا توی کارگاه باهاش سر و کار دارید، واکنش سود با آب گرما تولید میکنه. یه واکنش گرمازا هست.
بله بله، این خیلی نکته مهمیه. این گرمای آزاد شده رو باید حتما توی کنترل دمای کلی فرایند در نظر گرفت.
یعنی اگه حواسمون نباشه کل محاسبات دماییمون به هم میریزه.
دقیقاً، میتونه دما رو از حد مطلوب بالاتر ببره.
خب بریم سراغ محصولات واکنش. گلیسرین به عنوان محصول جانبی تولید میشه. مقاله میگه توی صابون‌های دستساز مثل صابون‌هایی که شما میسازید این گلیسرین معمولاً توی صابون باقی میمونه. این یه نکته مثبت برای مصرف کننده است، مخصوصاً برای پوست و مو.
او بله، قطعاً این یکی از بزرگترین مزیت‌های صابون دستساز و طبیعیه. گلیسرین یه مرطوب کننده طبیعی عالیه. اما فقط گلیسرین نیست. توی روغن‌های طبیعی یه سری مواد دیگه هم هستن که توی واکنش صابونی شدن شرکت نمی‌کنن، ولی خواص فوق‌العاده‌ای دارن. به اینها میگیم مواد غیر صابونی.
مواد غیر صابونی؟ منظورتون چیزهای مثل استرول‌ها، ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها که مثلا توی روغن زیتون، آووکادو یا شیباتر پیدا میشن؟
دقیقاً، اینها واقعاً مثل گنج‌های پنهان توی روغن‌ها هستن. استرول‌های گیاهی به حفظ رطوبت پوست کمک می‌کنن، قابلیت ارتجاعیش رو بهتر می‌کنن، ویتامین‌ها، آنتی‌اکسیدان‌ها، اینها پوست و مو رو تغذیه می‌کنن، ازش در برابر آسیب‌های محیطی محافظت می‌کنن. همین مواد میتونن تفاوت یه صابون خوب و یه صابون عالی رو رقم بزنن.
پس انتخاب هوشمندانه روغن‌ها بر اساس این مواد غیر صابونیشون میتونه خیلی روی خاصیت نهایی محصول، مثلا نرم کنندگی زندگیش یا محافظتش از پوست و مو تأثیر بذاره.
همینطوره.
ولی مقاله خوشدار کوچیکم داده بود. گفته مقدار بیش از حد این موادم شاید مشکل ساز بشه؟
بله، اینجاست که دیگه هنر فرمولاسیون میاد وسط. ببینید، این مواد هر چقدر مفید باشن، اگه خیلی زیاد باشن ممکنه روی پایداری کف صابون تأثیر منفی بذارن یا حتی عمر مفید صابون رو کم کنن. پس باید یه تعادل خوب پیدا کرد. باید روغن‌ها رو خوب بشناسید و بدونید از هر کدوم چقدر استفاده کنید تا هم از خواصشون بهره ببرید و هم ساختار صابون حفظ بشه.
که این بحث تعادل ما رو میرسونه به یه مفهوم خیلی مهم دیگه که مقاله روش تاکید داره، اندیس صابونی یا SAP. انگار این عدد کلید محاسبات شماست.
100%. اندیس صابونی یا SAP فوق‌العاده حیاتیه. این عدد به شما میگه که برای اینکه 1 گرم از یه روغن یا چربی خاص کاملاً به صابون تبدیل بشه، چقدر قلیا مثلا سود لازم دارید. هر روغنی SAP مخصوص خودشو داره. مثلا روغن نارگیل SAP بالایی داره، حدود 260، و صابون سفتری میده.
آها.
در حالی که روغن زیتون SAP کمتری داره، حدود 180، و صابونش نرمتره.
پس دونستن SAP برای محاسبه دقیق مقدار قلیا ضروریه.
دقیقاً. محاسبه دقیق مقدار قلیا بر اساس SAP کل روغن‌هایی که استفاده می‌کنید، اولاً جلوی باقی موندن قلیای آزاد توی صابون رو می‌گیره که خب برای پوست خیلی مضر و می‌سوزونه. ثانیاً تضمین می‌کنه که همه روغن‌ها واکنش دادن و صابون نهایی متعادل و با کیفیته.
پس واقعاً صابونی شدن یه فرایند دقیق شیمیاییه، نه فقط مخلوط کردن چند تا ماده. درک نقش قلیا، کنترل دقیق دما و pH، شناخت این مواد غیر صابونی مفید و استفاده درست از اندیس SAP، اینها ابزارهایی هستند که به شما اعضای محترم سامانه نخبگان صابونساز کمک میکنه محصولاتی بسازید که هم ایمن باشن، هم مؤثر و هم دقیقاً اون خواصی رو داشته باشن که برای پوست و مو مد نظرتونه.
نکته کلیدی همینه. وقتی شما این متغیرها رو کنترل می‌کنید، در واقع دارید خواص نهایی صابونتون رو مهندسی می‌کنید. از سختیش گرفته تا میزان کفدهی، حسش روی پوست و اثرات مراقبتیش.
بسیار عالی بود. خب، حالا که این جزئیات رو با هم مرور کردیم، یه سوال یا چالش برای کار بعدی شما. چطور می‌تونید با بازی کردن با نسبت روغن‌های مختلف که هم SAP متفاوتی دارن و هم درصد مواد غیر صابونیشون فرق میکنه، یه فرمول کاملا منحصر به فرد برای خودتون طراحی کنید؟ مثلا یه صابون فوق‌العاده مغذی برای موی خشک یا یه صابون خیلی خیلی ملایم برای پوست حساس. اینجا دقیقا جایی که علم و خلاقیت شما با هم ترکیب میشن. فکر میکنم این میتونه موضوع جالبی برای تجربه های بعدی شما باشه.